دوستان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم، خوشحال هستم بار دیگه با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. ثبت یک واقعه مثبت کرونا در ولایت غربی هرات به زندگی عادی مردم تاثیر گذاشته. در رابطه آخرین تحولات در گزارش میشنویم که در این برنامه خبری بر شما برگزیده ایم. اما قبل از او همکارانم قدیر مشرف و احد عزیزاده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنند.
سلام شنونده های عزیز، شام همتان بخیر. قدرت های جهان که تا هنوز در توافقنامه هسته ای ایران باقی مانده اند، روز چهارشنبه در ویانا به خاطر تخطی های تهران از پیمان هسته ای نگرانی جدی ابراز داشته، خاطر نشان نمودند که زمان برای دریافت یک رای حل جهت حفظ این توافقنامه در حال ختم شدن است. سفیر چین در سازمان ملل متحد پس از ملاقات با مقامات ایرانی در ویانا به خبرنگاران گفت که کشورهای باقی مانده در توافق برای دریافت یک رای حل ویژه جهت حفظ این توافقنامه تلاش می‌کنند. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران امروز به خبرنگاران گفت که تهران هنوز هم راه را برای هر گونه ابتکار باز نگه داشته است که بتواند منافع کشورهای شامل در این توافقنامه را تضمین کند. ایالات متحده در سال 2018 از توافق هسته‌ای ایران خارج شد و تعزیرات را بر تهران دوباره وضع کرد.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که 13 نهاد و فرد خارجی از کشورهای چین، عراق، روسیه و ترکیه در رابطه با برنامه میزایل ایران و به دلیل نقض قانون منع گسترش تسلیحات ایران، کره شمالی و سوریه تحریم شدند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
این تحریم ها شامل 5 تحریم جدید علیه اشخاص حقیقی حقوقی در چین و ترکیه برای حمایت از برنامه میزایل ایران است. بر اساس این اعلامیه وزارت خارجه آمریکا، شرکت چینایی لودینگونگ در انتقال مواد حساس به برنامه میزایل پاکستان نیز قانون را نقض کرده است. مایک پامپئو گفته است که این تحریم‌ها پس از بررسی برنامه منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی در ایران، کره شمالی و سوریه بوده و 13 شخصیت حقیقی و حقوقی را در بر می‌گیرد. وزیر خارجه آمریکا گفته است که این اقدام نشان می‌دهد که برنامه گسترش میزایل ایران عامل نگرانی است و در راستای اقدامات ایالات متحده برای بهره‌گیری از تمامی راه‌ها جهت جلوگیری از پیشرفت توانایی میزایل ایران انجام شده است.
در اثر واژگون شدن بس حامل مهمانان روسی به یک دریا در ایالت راجستان هند، 24 تن کشته و 5 نفر دیگر مجروح شدند. راجندر کمار افسر پلیس هند با تایید این خبر گفته است که پاره شدن تایر بس سبب شده موتر از اداره راننده بیرون شود و به دریا سنگون شود. در ماه سپتامبر در یک حادثه مشابه سرویس حامل 55 زائر یک معبد هندو از یک تپه واژگون و منجر به مرگ تمام سرنشینان آن شد. حادثات مرگبار ترافیکی در هند همواره اتفاق می افتد و سالانه جان حدود 150,000 نفر را می گیرد.
کم از کم 20 نفر در درگیری های 3 روز اخیر در دهلی جدید جان باخته و 189 تن دیگر مجروح شده اند. این تلفات پس از آن رخ داد که گروهی از مظاهره کنندگان مسلمان و هندو که به مخالفت و حمایت از قانون جدید شهروندی هند به جاده ها برآمده بودند با هم درگیر شدند. مقامات دهلی جدید امروز چهارشنبه گفتند احتمال دارد رقم تلفات بلند برود. صدراعظم ایالتی دهلی جدید خواهان اعزام نیروهای اردوی هند به مناطق شمال شرقی این شهر شده است. پلیس گفته است که اوضاع تحت کنترل است، اما مکاتب و پانتونها مسدود بوده و قیودات بر برگزاری اجتماعات وضع شده است.
شما خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM میشنوید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که رئیس جمهور محمد اشرف غنی در پی مشوره با مقامهای خارجی و دسته‌های مختلف سیاسی اجتماعی افغان برگزاری مراسم تحلیف خود را از تاریخ 27 فوریه به تاریخ 9 مارچ 2020 به تعویق انداخته است. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
ارگ روز چهارشنبه 26 ماه فوریه با نشر اعلامیه این اقدام را برای مصلحت افغانستان خوانده و نوشته است که شایعات شیوع ویروس کرونا، تنگنای زمانی برای حضوریابی مهمانهای بلندرتبه خارجی و نیاز به آمادگی‌های بیشتر تکنیکی برای برگزاری مراسم باشکوه از دلایل عمده معطلی این برنامه ملی و بزرگ است. از جانب دیگر زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان در چند پیام توییتر ضمن استقبال از تأخیر روز تعلیف نگاشته است که روند انتخاباتی محمد اشرف غنی را به حیث برنده اعلام کرده و سایر رهبران سیاسی باید اطمینان حاصل کنند که حکومت آینده ای افغانستان فراگیر و منعکس کننده آرمانهای تمام افغانها باشد. از سوی هم عبدالله عبدالله از تلاش‌های ایالات متحده برای زمینه‌سازی در روند صلح افغانستان قدردانی کرده با نشر اعلامیه‌ای از تعهد قاطع خود و همکارانش در حمایت از پروسه صلح، دفاع از تطبیق قوانین و شفافیت در انتخابات اطمینان داده است.
پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو از سیاستمداران افغانستان خواسته است تا از هر اقدامی که سبب افزایش تنش‌ها و بی‌ثباتی در افغانستان می شود خودداری کنند. ناتو تأکید کرده است که باید به هر گونه نگرانی در پیوند به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری از راه‌های قانونی رسیدگی شود. ناتو همچنان با نشر اعلامیه‌ای از سیاستمداران افغان خواسته است که برای حمایت از روند صلح در آن کشور متحد شوند. ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو صلح را برای مردم افغانستان و جامعه جهانی اولویت خوانده و تاکید کرده است که همه سیاستمداران افغان در این روند دخیل شده و اتحادشان را باید به نمایش بگذارند.
بیش از 60,000 نفر در شمال شرق افغانستان از همکاری های بشردوستانه مستفید شدند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد امروز چهارشنبه با نشر این مطلب خبر داد که 10 مرکز صحی نیز در ولایت لغمان مسدود شده و درگیری های روان در ولایت فاریاب به مرگ غیر نظامیان انجامیده است. در این اعلامیه نیز آمده است که بیش از 4500 نفر از درگیری ها در ولایت هلمند و نیمروز متاثر شده و بیش از 400 خانواده در دایکندی به خاطر برفکوچ آسیب دیدند.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که نتایج 14 واقعه مزنون ویروس کرونا در شهرهای مختلف افغانستان به شمول کابل و هرات منفی خوانده شده است. تا کنون یک واقعه مثبت این ویروس در افغانستان تایید شده است. دکتر وحید الله مایار سخنگوی این وزارت به صدای آمریکا گفت که در چند روز اخیر 15 واقعه مشکوک به ویروس کرونا در افغانستان تحت آزمایش قرار گرفت که 12 تن آنان باشنده هرات، یک تن شهروند کابل، یک نفر در هلمند و یک تن دیگر هم از ولایت غور بود. این ویروس تاکنون در 38 کشور جهان سرایت کرده و 80,980 واقعه مثبت آن تایید شده که تاکنون 2,762 نفر در چین و 47 تن دیگر در سایر کشورها به خاطر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست دادند.
کشورهای آسیایی روز چهارشنبه صدها واقعه جدید کرونا ویروس را گزارش دادند. در حالی که تاکنون 57 واقعه مثبت این ویروس در آمریکا تایید شده، واشنگتن از واگیری اجتناب ناپذیر کرونا ویروس هشدار می‌دهد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
با توجه به افزایش سرایت غیر قابل جلوگیری این ویروس به نقاط دیگر جهان، سازمان جهانی صحت از رهبران جهان خواسته تا همین اکنون آمادگی‌های لازمی را بگیرند. مرکز کنترل و وقایع امراض ایالات متحده نیز از آمریکایی‌ها خواسته با وجودی که خطر آنی از جانب کرونا ویروس در این کشور وجود ندارد، اما احتمال واگیر شدن این ویروس وجود دارد. از جمله 139 واقعه تایید شده در ایران، 19 تن جان باختند که بیشترین تلفات در شهرهای گیلان و قم رخ داده است. با وجود نگرانی از شیوع سریع این ویروس در شهرهای ایران، مقامات این کشور تا هنوز تصمیم به قرنطینه کردن شهرهای تایید شده نگرفتند. این در حالی است که با نزدیک شدن ایام برگزاری رقابت‌های المپیک، مدیر اجرایی کمیته بین‌المللی المپیک روز چهارشنبه گفت که سازمان دهندگان و کمیته بین‌المللی المپیک بر اساس برنامه‌های طرح شده پیش می‌روند.
در حملات هوایی و گلوله‌باری روز چهارشنبه نیروهای سوری در شمال شرق این کشور کم از کم 3 تن کشته و ده‌ها تن دیگر در چند روز اخیر از قریه‌ها و قصبات اطراف بی‌جا شده‌اند. از جانب دیگر گروه کلاسفیدان سوری ویدیویی را به نشر سپرده‌اند که نشان دهنده عملیات نجات افراد مجروح پس از گلوله‌باری نیروهای سوریه با حمایت روسیه میباشد. این فعالان ضد حکومت اسد میگویند که در حملات روز سه شنبه در ولایت ادلب کم از کم 16 تن کشته شده اند. به گفته گروه کلاسفیدان و ناظران حقوق بشر مستقر در بریتانیا، دو متعلم زمانی کشته شدند که یک مکتب هدف بمب‌های شاخه‌ای قرار گرفت و 10 تن دیگر در حمله هوایی به شهرک معلب المسرین در ولایت ادلب کشته شدند.
و خبر آخرم این که مقامات محلی در دو جزیره شرقی یونان امروز چهارشنبه در اعتراض به برنامه های حکومت برای ساختن مراکز جدید نگهداری مهاجران اعتصاب کردند. در نتیجه این اعتصاب خدمات در جزایر لیسبوس و چیوس که دو نقطه عمده ورود مهاجران افریقایی، آسیایی و شرقی میانه است، متوقف بود. حکومت یونان تعهد کرده تا به عوض کمپ‌های موجود مراکز جدید نگهداری مهاجران را در این جزایر اعمار کند، اما بسیاری باشندگان این مراکز و مقامات محلی استدلال می‌کنند که پناهجویان و مهاجران باید به داخل یونان انتقال داده شوند. با گفته اداره پناهندگان ملل متحد، نزدیک به 60,000 مهاجر و پناهجو در سال 2019 میلادی به جزایر یونان رسیدند که تقریبا دو برابر مهاجران ثبت شده در سال 2018 میلادی میباشد. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. و هم توجه کنین به گزارش‌های برنامه. ثبت یک واقعه مثبت کرونا در ولایت غربی هرات به زندگی عادی مردم تأثیر گذاشته. هرچند وزارت صحت عامه افغانستان گفته که اکثر واقعات مشکوک شناسایی شده و در نتیجه منفی داشته، اما اعلام حالت اضطرار به نگرانی مردم افزوده. خلیل نورزایی در رابطه گزارش داره که ما هم با او گوش میدیم.
ویروس کرونا که این روزها بر سر زبان‌ها افتاده، هر افغان را نگران ساخته است. ثبت یک واقعه مثبت این بیماری در غرب افغانستان باعث افزایش قیمت مواد اولیه و صحی چون ماسک شده است. وحیدالله مایار، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، میگوید که تا به حال 15 واقعه مشکوک به ویروس کرونا در سرتاسر این کشور به ثبت رسیده است.
15 واقعه مشکوک داشتیم که از جمله یک واقعه مثبت بود. 12 واقعه مشکوک از هرات، یک واقعه تایید شده، یک واقعه از سلمان، یک واقعه از غور و یک واقعه هم از کابل که خوشبختانه همش منفی بود. تا فی الحال در این 15 واقعه یک واقعه مثبت، 14 واقعه منفی.
اما در ولایت هرات که شاهد بیشترین آمار مشکوک به این بیماری بوده، زندگی مردم بیشتر از هر منطقه دیگر تحت تاثیر قرار گرفته است. سه روز پس از اعلان وضعیت اضطرار در شهر هرات، این شهر حالت بسیار خلوت را به خود گرفته است. ترافیک کاهش یافته و شمار زیادی از مکانهای عمومی چون رستوران‌ها از سوی مقام‌های دولتی مسدود شدند. عبدالقیوم رحیمی، والی هرات:
امکانات قویش است که ای زیاد شود و کسای دیگه شم بیه. اماکن مزدحم باید چند وقت بند باشه و در اماکن مزدحم مثل کافی شاپ ها، مثل رستوران هایی که در اونجا ازدحام زیاد است، حمام ها و دیگه جایی که چیز است که تجمع مردم می باشه. هر علاوه از او آمادگی دیگه گرفته شده، اما شفاخانه و تخلیه شده، آماده شده و یک امو بخش قرنطین و یا جداسازی مریضا است که وادگه بخش تنفسیش است.
با اینکه صاحبان اماکن عمومی از مسدود شدن کسب و کارشان شاکی هستند، اما سید اشرف سادات، فعال مدنی، میگوید این روند میتواند در جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس کرونا مؤثر باشد.
وقتی که پای مسائل عامه و منافع عامه در میانه، خب طبیعتاً یک مریضی واگیره و باید از تجمع مردم جلوگیری بشه. ما امیدواریم که مردم از قواعد حالات اضطرار پیروی کنن و حداقل به خاطر منفیت خود سرکشی نکنن.
روز گذشته رئیس جمهور غنی نیز به وزارت مالیه هدایت داد تا به منظور جلوگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا در افغانستان، 15 میلیون دلار را در اختیار وزارت صحت عامه قرار داده و مبلغ 10 میلیون دلار دیگر را نیز به گونه پول رزرو آماده کنند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش‌ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنویم.
در رابطه با دریافت نظریات حکومت افغانستان در خصوص تحولات اخیر یعنی امضای توافقنامه صلح و با تعویق انداختن مراسم تلیف محمد اشرف غنی، لحظات پیش همکار ما احمد شیرزیا با صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان از طریق اسکایپ مصاحبه را انجام داده که اینک به توجه رسانده می شود.
آقای صدیقی، من از نخستین پرسش، حکومت افغانستان به مراسم امضای توافق میان امریکا و طالبان دعوت نشده، در حالی که فعالانه شامل روند تطبیق هفته کاهش خشونت بوده است. چه فکر میکنین چرا از شما در این توافق و یا هم در این مراسم دعوت نشده؟
خب روی مراسم که قرار است در اونجا موافقتنامه امضا شود ما نمیخوایم صحبت کنم.
اما از شما دعوت نشده، درست است؟ فقط امیره میخواین تایید بکنین؟
در قسمتی که دعوت شده یا نشده اجازه بدهیم که نزدیک به او روز شویم روی مسائل صحبت شده گپا و صحبت ها راجع به روز برگزاری. بحث های زیادی است که حکومت افغانستان با طرف های مختلف و متعدد در صحبت است.
یعنی هنوز هم امید است که شاید شما هم جزء از 27 کشوری که در اونجا دعوت شده باشین؟
حال روی جزئیات اون روز من هم میخوایم صحبت کنم، میشه در فرصت دیگه پس فردا روی صحبت کنیم.
آقای صدیقی تشکر. چه باعث شد که مراسم تعلیف به تعویق بندازیم؟ در واقع اعلامیه ریاست جمهوری رو خواندیم که مسئله کرونا ویروس مطرح کردن، اما در واقع به تعلیق افتادن انتخاب مراسم تعلیف از طرف ایالات متحده اعلام شد پیش از شما.
دلایل تعویق اون مراسم تعلیف ما در اعلامیه همیشه ذکر کردیم،
در واقع کرونا ویروس. یعنی فکر میکنین در اطلاعاتی
شما اون مسائل دیگه شما یاد کنین که
مثلا شما
مصلحت کشور بود، شما در جریان هستیم که متاسفانه چند روز پیش از طرف رقبای سیاسی رئیس جمهور غنی بعضی از حرکات صورت گرفت در جریان هفته کاهش خشونت که فرصت برای صلح است، که به باور آقای خیلزاد و همکارای ما در طرف ایالات متحده امریکا اونا فکر کردن که اگر امکان داشته
باشه. آیا فکر نمی‌کنی که در حالت در امور داخلی افغانستان است؟
ولی پروسه صلح اگر نتیجه بده که ما در میان هفته کاهش خشونت هستیم، خب ممکن و دلایل دیگه که در قسمت برگزاری روز تعلیف او موارد در نظر گرفته شود که تمام جزئیاتش را اعلامی است.
یعنی آقای خلیلزاد امروز، آقای صدیقی فقط وقت کوتاه است، با معذرت وقت بسیار کوتاه است، آیا وقت ایالات متحده از شما میخواهد که یک رسم بزرگی را به تعویق پرتین؟ این خودش دخالت در امور داخلی کشور نیست. یک دوم، شما آماده هستین؟ آقای غنی آماده است که پذیرای یک حکومت وحدت ملی در آینده باشه؟ چون امروز آقای خلیلزاد بظاهرا از همه طرفا خواست که حکومت همشمول باشه.
خب در قسمت حکومت وحدت ملی را که ما در 5 سال گذشته داشتیم به او سیستم یا او ساختار سیاسی وجود نخواهد داشت، به خاطر که در انتخابات رئیس جمهور افغانستان یکی از موارد عمده ختمش انتخاباتیش همین بود که این بار خواهان پست ریاست جمهوری نیست. اما در قسمت همشمول بودن، این که حکومت طبعا او آغوش باز را داره که با سیاسیون کار کنه، سیاسیون دایان در حکومت افغانستان حضور داشته باشند، در او هیچ شک و تردید وجود نداره.
اگر شما مراسم تعلیف به تعلیق انداختین آقای،
از نگاه ساختار سیاسی جمهوری اسلامی افغانستان خواهد بود منهای ریاست اجرایه که او همه چیز واضح است. اما در قسمت همه شمول بودن، رئیس جمهور به همه شمول بودن و به اجماع سیاسی باور دارد.
آقای صدیقی،
آیا
مشوره بین آقای عبدالله و غنی صورت گرفته؟ آیا در مورد چگونگی تعامل آینده بحث شده؟ چون اونا هم آماده هستن حکومت خود اعلان بکنن و مراسم تعلیف بجا بیارن.
در قسمت حکومت شما دیدین که پروسه انتخابات رسما پایان یافت و آقای خلیلزاد هم امروز یادآور شد که پروسه انتخابات پایان یافته و مردم افغانستان از طریق رای مستقیم حکومت آینده خود انتخاب کردند. حال که در آینده اجماع سیاسی ما یا همشمول بودن حکومت افغانستان چگونه است، طبعا باز تکرار میکنم که رئیس جمهور افغانستان آقای غنی به همشمول بودن و به وحدت و اتحاد باور داره. شما میبینید که هر روز با سیاسی میبینه، ما در یه شک نیست که ما در قسمت مشوره با سیاسی برای انجام بهتر امور حکومت افغانستان حاضر هستیم که بحث و مذاکره و گفتگو اینا شود.
آقای صدیقی عزیزی که در برنامه حضور یافتین، در این همه مصروفیت هایی که در کابل و افغانستان وجود داره، جهان سپاس. با امید بحث در برنامه بعدی.
گفته شنوده با از صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در خصوص تحولات اخیر شنیدین. برای بررسی چگونگی موضع‌گیری ایالات متحده در مورد انکشاف موجود در افغانستان، همچنان سیرزیا با مایکل والتس، عضو مجلس نمایندگان کنگرسی ایالات متحده، از طریق اسکایپ مصاحبه انجام داده که در این بخش برنامه پیشکش میشه.
آقای والتس، تشکر از اینکه در برنامه حضور یافتین. آگاه هستین که محمد اشرف غنی با فشار ایالات متحده هم ممکن مراسم تحلیف را به تعویق انداخته است. آیا این تلاش به نظر شما مداخله در امور داخلی افغانستان نیست؟ آیا این گونه عمل کرد ایالات متحده بهانه طالبان را که حکومت افغانستان در یک اداره دست نشانده میخوانند قوت نمیدهد؟
من مطمئن نیستم در مورد جزئیات هر گونه تعویقی که در این دوره از صورت گرفته در قبال کانگرس و در قبال ما از جانب وزارت خارجه در این مورد با ما معلومات داده نشده، ولی ما واضح بودم و ما واقعا به شکل آمد در او صحبت کردیم که ما همه ما صلح میخواییم، کشورها را میخواییم به پیش برند به شکلی که با علایق ما همزمان باشن. ولی انتظاری که ما دارم از جانب طالبان و اگر جدی در قبال صلح هستن ایست که با القاعده رابطه خود را با داعش و قطع کنن، حکومت افغانستان را به رسمیت بشناسند، قانون اساسی افغانستان را به رسمیت بشناسند. این موضوعات است که من میخوام در قبال طالبان در حالی که پروسه در حال پیشرفت است ببینم.
خب اگر جزئیات را نمیفهمین، اما مراسم تحلیف فقط تا 9 ماه مارس به تاخیر افتاده. آیا این تأخیر کوتاه مدت چرا تغییر داده میتونه و بعد از اون چه اتفاق میتونه بیفته؟ آیا فکر میکنین بدیل وجود داره؟
من مطمئن نیستم، ولی فکر میکنم در ختم روز ما یک حکومت مشروع شناخته شده بنده نتیجه انتخابات نیاز داریم که ببینیم، و بنده بدون از اینکه من جزئیات کمیسیون های انتخاباتی رو وایی که چگونه اونا به این نتیجه رسیدن من نمیدونم، بنده در آخر روز این موضوع است که ما ثبات میخواهیم، ما ثبات با حکومت افغانستان میخواهیم قبل از اینکه اینا داخل مذاکرات بین الافغانی صلح با طالبان شوند. بنان ما به سمت ایالات متحده من یک کمک کننده نگاه میکنم که بتونه این نتیجه را به بار بیاره و در میان افغان ها که باید به یک سطح بالاتر خود را ارتقا بدن و بعد از انتخابات به پیش برن. ما درک میکنم که کمیسیون مستقل انتخابات آقای غنی را برنده اعلان کرده، ولی اگر این واقعیت داره و این قضیه هست ما باید به پیش بریم و این موضوعات حل کنیم قبل از اینکه مذاکرات بین الافغانی آغاز شود، وگرنه من فکر میکنم و من نگران هستم، میترسم که بسیار بی‌ثباتی باشه و بی‌ثباتی چیز خوبی نیست وقتی که شما با یک محیط جنگ زده و منقسم مثل افغانستان برخورد میکنین.
خب از آینده صحبت میکنین، پیام آقای خلیل‌زاده شنیدین؟ رئیس جمهور غنی را برنده اعلام شده در انتخابات خوانده، از خودش و دیگر رهبرای افغان خواسته تا متعقین شوند که حکومت آینده افغانستان همه شمول باشد. به نظر شما منظور از این خواست یا پیشنهاد چی است؟ حکومت وحدت ملی دیگه در افغانستان روی کار میشه و یا هم پیشنهاد میشه، یا اینکه ایالات متحده مشوق بدیل برای عقب نشینی عبدالله از مخالفتش در این راستا داره؟
خب ما بار دیگه فکر میکنم که ما آنچه را که نیاز داریم ها ثبات است. بعد از انتخابات موضوعات هست، ولی ما باید به پیش بریم، ما باید یک فهم و تفاهم واضح داشته باشیم که حکومت کی است. ما با آقای غنی زنگ زدم و با او گفتم که باید حکومت همه شمول باشه و بنابراین با داشتن این گونه یک حکومت که ایجاد شوه و آغاز به کار کنه و تمام اعضا نیز باید این را درک کنن که قبل از آغاز مذاکرات بسیار دشوار و خطرناک مذاکرات با طالبان داخل میشیم، باید این موضوع را درک کنن.
خب آقای والتس، با بحث دیگی اگر داخل شویم، جنرال جان کین معاون پیشین لوی درستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده در یک جلسه استماعی گفت که خارج ساختن نیروهای آمریکایی با زور از افغانستان و سقوط دادن حکومت افغانستان، هنوز هم دو هدف اساسی طالبان باقی مانده. آیا فکر میکنید که امضای توافق صلح طالبان را در نهایت به نایل شدن به این دو هدف کمک میکنه؟
خب ما هم از صلح میخواییم. ما باید صلح را که با علایق امریکایی ها و افغانین هاست داشته باشند. من شک ندارم که اعضای از طالبان کوشش میکنن که از این فرصت استفاده کنن تا حکومت را مختل بسازن و نیروهای ائتلاف را مختل بسازن. ولی به درک ما و تحت فهم در داشته ما که با وزیر دفاع و جنرال های ما و قصر سفید داشتم، اینها کاملا این موضوع را میفهمن و از او آگاه هستن و ما باید یک موضع بسیار جدی را داشته باشیم در قبال خشونت ها، در قبال آنهایی که در میان طالبان میخوان که از این فرصت و پروسس استفاده کنن. ولی ما امیدوار هستیم که یک روش صادقانه را طالبان با او اعتقاد داشته باشن و آینده بهتر را برای طفلای خود و برای ازو کشور ببینن، صلاح خود را بر زمین بگذارن و برای پروسه واقعی داخل شوند. بنان درک ما ایست که ما قبل از افراد هستن که از این سو استفاده کنن، ولی آنچه من میخوایم ببینم ایز که یک واضحانه گروه طالبان با القاعده و داعش قطع رابطه کنن و بر رسمیت شناختن قانون اساسی که در او حقوق اقلیت ها و زنان باید طالبان با احترام کنن. و اگر طالبان در قبال صلح جدی هستن، این چیزایی که ما از اونا انتظار داریم. و سوال دیگه که ما در ذهن ما است ایست که شبکه حقانی و اونا به کجا میرن. بنان اینا تمام چیزایی است که باید حل شود. این بسیار یک پروسه خطرناک است. ما باید صلح ببینیم در نتیجه این پروسه مذاکره، ولی تنها در صورتی که طالبان جدی باشن. اگر نه، ما از رئیس جمهور ترامپ را تشویق میکنم که از موافقه صلح با طالبان خارج شود و این کار را انجام نده.
با یک نکته بسیار اساس اشاره کردین، توافق صلح همونطوری که شما هم میدونین توسط بخش اجرایی حکومت ایالات متحده امضا میشه. آیا کنگره ایالات متحده در این میان نقش داره؟ در صورت ناکامی ممکنی توافق صلح، بعد نقش اگر وجود داشته باشه از کنگره آمریکا چه خواهد بود؟
نگرانی ما ایست که حتی اگر و یک موضوع بسیار بزرگ است، طالبا در مورد صلح جدی هستن، اونا داخل پروسه سیاسی میشن، از القاعده جدا میشن، ولی ما هنوز ظرفیت نظامی را در قوای نیروهای ائتلاف و امریکا در اونجا نیاز داریم تا به اردوی افغانستان کمک کنه تا او ظرفیت خود را بسازه و ارتقا بده و همچنین اطمینان حاصل کنه که داعش و القاعده از پاکستان و از افغانستان منحیث پایگاه برای فعالیت‌های تروریستی خود استفاده نمی‌کنند. بنابراین نیروهای امنیتی کمیته نظامی در کنگره ما به این فعالیت‌ها بودجه فراهم می‌کنیم و این بسیار برای ما مهم است در هر پروسه که در دور دنیا داریم. بنابراین ما کنگره در این مورد هست و ما ممکن در میز مذاکره با طالبان نباشیم، ولی ما صدای جدی را و این که امریکا و نیروهای نظامیش و اردو به کدام سطح روانه است تأثیر گذار هستیم.
خب نیویورک تایمز، شما پیشتر از حقانی یاد کردین، نیویورک تایمز هفته گذشته مقاله سراج الدین حقانی، معاون رهبری طالبان و رهبر شبکه حقانی را نشر کرد. شما اون مقاله را به گونه بسیار جدی نقد کرده و خود مقاله را نسخه از پروپاگاندای دهشت افغانی عنوان کردین. به نظر شما شنیدن افکار همه جانب دخیل در کشور چون ایالات متحده چه مشکلی داره؟
این روزنامه نیویورک تایمز واضح بودنش است در مورد اینکه سراج الدین حقانی کی است. او یک قاتل است، او یک متخطی حقوق بشر است، او تبلیغ و مبلغ اختطاف گیرندگی و گروگانگیری افراد افغان و بین المللی بوده، او یک بدترین تروریست از نوع خود است و درست است. و من فکر میکنم که اگر نیویورک تایمز میخواد که نظر از او را داشته باشد درست است، ولی ای که شما بخواین حقانی را من حیث معاون طالبا نمودار بسازیم و ای دیگه گپا را در حاشیه قرار بتین، ای بناو است که کاریکس که واشنگتن پست کرده بود که البغدادی را رهبر داعش را من حیث یک عالم مذهبی معرفی کرده بود و تشریح نداده بود که او دیگه چه کارهایی را که کشتار هزاران ملکی آمریکایی و افغان و غیره است نشان داده بود.
آقای والتس، جهان سپاس.
دوست عزیز،
ای بود داشته های ای برنامه که در همینجا به پایان رسید. چند لحظه بعد یعنی پس از ساعت 10 شب شما میتونین بازپخش نشرات روی همی امواج دنبال کنین. شب خوشی برای شما آرزو میکنین.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا